ساعت 13 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پلیس سیدنی افراد مهاجم به جشن هانوکای یهودیان را یک پدر و پسر معرفی کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سرگیری بازرسی‌های این نهاد به صورت محدود در ایران خبر داد. و خانواده نرگس محمدی از تماس کوتاه او و جزئیات بازداشتش می‌گویند. پلیس استرالیا تایید کرد که عاملان حمله تروریستی ساحل باندای که 16 کشته و 42 زخمی بر جای گذاشت، یک پدر و پسر بودند. بنابر گزارش رسانه‌های محلی، نام دو مهاجم ساجد اکرم و نوید اکرم بود. مهاجمان عصر یکشنبه به بیش از 1000 نفر در جشن یهودی هانوکا در پارک آرچر تیراندازی کردند. در این حادثه پدر 50 ساله توسط پلیس کشته شد و پسر 24 سالش با جراحات شدید در بیمارستان تحت مراقبت است. احمد یکی از کسانی که موفق شد یکی از مهاجمان را خلع اصلاح کند نیز به عنوان قهرمان شناخته شد. پلیس اعلام کرد که مهاجم مسنتر دارای مجوز 6 سلاح گرم بود و 2 بمب دستساز که خونسا شد. تحقیقات درباره پرچم داعش روی خودروی مهاجمان ادامه دارد و پلیس استرالیا تاکید کرد فرد سومی در این حمله نقش نداشته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی‌های این نهاد در ایران از سر گرفته شده، اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت‌های کلیدی امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با یک رسانه روسی گفت آژانس تنها به سایت‌هایی دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که از سرگیری بازرسی‌ها مهم است اما کافی نیست. به گفته او 3 سایت نتنز، اصفهان و فردو از اهمیت بیشتری برخوردارند، زیرا همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید به آنها بازگردد. گروسی گفت تعیین اینکه آیا پیشرفت عملی در احیای کامل بازرسی‌ها حاصل شده یا نه همچنان فوری‌ترین مسئله آژانس در ایران است. حساب کاربری نرگس محمدی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد این فعال حقوق بشر پس از حدود 3 روز بیخبری سرانجام با خانواده تماس کوتاهی گرفت و آنها را از وضعیت خود خبردار کرد. خانم محمدی در این تماس بسیار کوتاه و فشرده توضیح داد که روز 21 آذر مقابل مسجدی که مراسم هفتم خسرو علی کردی وکیل برگزار می‌شد، با ضربات شدید و مداوم باتون به ناحیه سر و گردن مورد حمله قرار گرفت و سپس با خشونت بازداشت شد. برنده جایزه صلح نوبل در این تماس تلفنی تاکید کرد که در حال حاضر حتی نمی‌داند تحت اختیار کدام نهاد امنیتی بازداشت کننده قرار دارد و هیچ توضیحی در این باره به او داده نشده است. نرگس محمدی در گفتگو با خانواده‌اش در ایران از تیم وکلای خود خواست که فوراً و بدون تأخیر شکایتی رسمی علیه نهاد امنیتی بازداشت کننده و نحوه خشونتبار بازداشتش ثبت کنند. احمد الشر رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه یک روز پس از حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در مرکز کشورش پیام تسلیتی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال کرد. این حمله که واشنگتن گروه تروریستی داعش را مسئولان می‌داند، به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و 1 مترجم غیر نظامی در پالمیرا واقع در استان هومس منجر شد. در همین راستا وزارت کشور سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که 5 نفر را مظنون به ارتباط با تیراندازی روز شنبه به نیروهای آمریکایی و سوری در شهر پالمیرا دستگیر کرده است. مهاجمی که کاروان نیروهای آمریکایی و سوری را هدف قرار داده بود در جریان درگیری به ضرب گلوله از پا درآمد. وزارت کشور سوریه این مهاجم را عضو نیروهای امنیتی سوریه توصیف کرده که مظنون به همکاری و همدلی با گروه افراطی داعش بوده است. گزارش تازه آزمایشگاه نابرابری جهانی برای سال 2026 میلادی تصویری تکان دهنده از شکاف طبقاتی گسترده در جهان ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، در حالی که 10% ثروتمندترین افراد جهان 3/4 ثروت دنیا را در اختیار دارند، نیمی از مردم دنیا فقط 2% از ثروت جهان را سهم خود می دانند. بر پایه این گزارش، وضعیت در ایران نیز حاکی از تداوم نابرابری‌های ساختاری در بخش‌های درآمد، ثروت و نابرابری جنسیتی است. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش پژوهشی تازه آزمایشگاه نابرابری جهانی، مرکز معتبر بین‌المللی که با تکیه بر داده‌های رسمی و پایگاه داده نابرابری جهانی به بررسی وضعیت اقتصادی جهان می‌پردازد، تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصاد جهان ارائه می‌دهد که بر پایه آن شکاف میان ثروتمندان و فقرا در جهان نه تنها کاهش نیافته بلکه عمیق‌تر و ساختاری‌تر شده است. در گزارش نابرابری جهانی 2026 آمده که امروز دنیا ثروتمندتر از همیشه است، اما این ثروت به شدت نابرابر توزیع شده، به طوری که 10% ثروتمندترین جمعیت جهان حدود 3/4 کل ثروت جهانی را در اختیار دارند و این در حالی است که نیمی از مردم دنیا فقط 2% از ثروت جهان را سهم خود می دانند، عددی که از تمرکز بی سابقه قدرت اقتصادی در دستان اقلیتی بسیار کوچک خبر می دهد. این نابرابری صرفاً به درآمد و ثروت محدود نمی شود. این گزارش نشان می دهد که بحران اقلیمی هم به شدت نابرابر است. ثروتمندترین 10% جهان مسئول بیش از 3/4 انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایه گذاری ها هستند، در حالی که نیمی از فقیرترین جمعیت جهان سهمی ناچیز در ایجاد بحران های اقلیمی دارند، اما بیشترین آسیب ها را از خشکسالی و سیل تا کاهش درآمد را به دست می آورند. در حوزه نابرابری جنسیتی نیز تصویر چندان امیدوار کننده نیست. زنان در سطح جهان تنها حدود 28% از کل درآمد نیروی کار را دریافت می کنند. شکافی که نه فقط ناعادلانه بلکه از نظر اقتصادی نیز ناکارآمد است. در این گزارش درباره ایران هم آمده که نابرابری در این کشور به صورت همزمان در 3 حوزه درآمد، ثروت و جنسیت تداوم داشته و نشانه های بهبود ساختاری در آن دیده نمی شود. در بخش نابرابری جنسیتی آمده که نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار این کشور بسیار پایین و حدود 0.7% است، آماری که عدم پیشرفت در این حوزه را طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد. در گزارش نابرابری جهانی سال 2026 که بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط 200 پژوهشگر انجام گرفته، آمده که نظام مالیاتی و مالی جهان هم به نفع ثروتمندان عمل می کند. در جمع‌بندی این گزارش این گونه نتیجه گرفته شده که نابرابری ها نتیجه انتخاب های سیاسی و نهادی است و نه یک سرنوشت اجتناب ناپذیر. به نوشته نویسندگان این گزارش، با ابزارهایی مانند مالیات عادلانه، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، برابری جنسیتی و اصلاح نظام مالی جهانی می توان این مسیر را تغییر داد، به شرط آن که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد.
شکاف میان ثروتمندان و فقرا عمیق‌تر شده است. رضا جمالی گزارش می‌داد. معاون علمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید نرخ بازگشت نخبگان از کشور به ایران تنها 1% است، در حالی که متوسط جهانی این رقم حدود 7% است. حسین افشین با نگران کننده توصیف کردن درصد بازگشت نخبگان به کشور اظهار داشت برای حفظ نخبگان مجموعی از عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیرساختی دخیل هستند و این موضوع تنها با همکاری همه ارکان دولت محقق می شود. پیشتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم از مهاجرت 12,000 پژوهشگر علمی طی 10 سال گذشته خبر داده بود، در حالی که مقام‌های مختلف آمارهای متفاوتی از مهاجرت افراد تحصیل کرده از ایران اعلام می‌کنند. بیش از 2 سال است که آماری از میزان مهاجرت نخبگان به صورت رسمی و جامع منتشر نشده است و قیمت دلار صبح دوشنبه در بازار آزاد ایران به بیش از 131,500 تومان رسید. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 را تا یک ساعت دیگر با میزبانی همکارم هومن عسگری خواهید شنید. با ما بمانید.